بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکمه استاد سالاری مرحله 9 جلسه 7 25 اردیبهشت 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العربين. بعد از اثبات وجود بالقوه، علامه به تعریف حرکت می‌پردازند که در مجموع دو تا تعریف ما برای حرکت در نهایه میبینیم. یکی خروج و شیعه من القوت الى الفعل تدریجا، خارج شدن شیع از قوه به فعلیت، اونم به نحو تدریجی. مثلا همون مثالی که مکرر زدیم، بحث دانه گندم و خوشه گندم، خروج و شی یعنی خروج اون خوشه گندم. من القوه یعنی از اون مرحله وجود بالقوه خارج بشه و به مرحله فعلیت برسه و بالفعل بشه خوشه گندم، و اونم این اتفاق به صورت تدریجی بیفته، نه آنی، به صورت تدریجی، به نحوی که بتونیم اون رو، اون فرایند رو تقسیم به اجزایی بکنیم که اون اجزا همشون با هم در یک آن مجتمع نباشن. خب این یک تعریف ساده‌ای هست و دیگه بیش از اینم توضیح لازم نداره. اما یه تعریفی هست که این تعریف به عنوان تعریف ارسطو مطرحه که حرکت رو اینگونه تعریف کردن: کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. کمال اول برای یک امر بالقوه از همون جهتی که بالقوه هست. خب کمال چیه؟ کمالی که در فلسفه مطرحه با اون کمالی که شما در اخلاق مطرح میشد و توصیه میشه که انسان کمالات رو کسب کند و فضائل رو فرق میکنه، اون جنبه ارزشی داره. اما کمال در فلسفه هر وجدانی، هر امر وجودی، هر فعلیتی، هر دارایی را بهش میگن کمال. هر دارایی، هر وجودی رو بهش میگن کمال. خب این بحث کمال. بعد کمال اول و دوم. این کمال اول و دوم ما در دو جا میبینیم، یکی در مورد یک موجود بالفعل، در مورد یک موجود بالفعل دو گونه کمال مطرحه، یک کمال اول و دیگری کمال ثانی. مثلا یک، عرضم به خدمت شما، یه آتشی رو شما در نظر بگیرید، یه جسمی، حالا هر جسمی رو، این جسم به عنوان یک نوع از جسم شما لحاظ بکنید، آب مثلا، سنگ مثلا، آهن، دو گونه کمال داره. یک کمال اول داره که همان مقوماتش باشه، اون چیزهایی که در حقیقت این رو به وجود آورده، همون مادهش مثلا، اون صورت نوعیهش، اینا به عنوان کمالات اولی و به تعبیر همون صورت نوعیه که تمام حقیقت شی هست، چون اون فعلیته و حیولا، حیولا را اصلا باید حساب نکنیم چون اون قوه محضه، قرار شد کمال امر بالفعل باشه، لذا اون صورت نوعیه را ما میگیم کمال اول. ولی یه آثاری هم این جسم داره، مثلا این آب تشنگی رو برطرف میکنه، اون آتش حرارت داره، اون آثار رو میگیم کمال ثانی. چرا حالا اون آثار رو میگیم کمال ثانی؟ چون آثار زیر سر چیه؟ همین صورت نوعیه هست. یعنی اگه آتش حرارتی داره، حرارت مال چیه؟ چی این حرارت تولید میکنه؟ منشأش چیه؟ همون صورت نوعیه هست. و خب مشخصه علت تقدم دارد بر معلول، لذا صورت نوعیه تقدم دارد بر اون آثار. از اون جهت اون صورت نوعیه رو میگن کمال اول و اون آثار رو میگن کمال ثانی. خب این تو فضای وجود بالفعل، یعنی ما وجود بالفعل رو که بهش نگاه کنیم، این دو نوع کمال رو، کمال اول و ثانی رو میبینیم. حالا همین کمال اول و ثانی رو ما میخوایم درباره یک وجود بالقوه ببینیم. در مورد وجود بالقوه هم دو گونه کمال هست، یک کمال اول و دیگری کمال ثانی. خب باز همون مثال که همیشه میزنیم، این خوشه گندم، این خوشه گندم تو مرحله وجود بالقوه هست، یعنی همون وقتی که دانه گندم میتونه بشه خوشه گندم. خب الان در مرحله وجود بالقوه هست، هنوز خوشه گندمی ما نداریم. این استعدادی که به عنوان وجود بالقوه خوشه گندم در این دانه گندم هست، این دو چیز رو ندارد و این دو چیز رو دارا میشود، یکی در مرحله اولی که در مرحله ثانی. مرحله اول همینی که این امر بالقوه حرکت میکند به سمتشی، به سمت اون خوشه گندم شدن، همین شروع به تغییر و تحول میکنه تا برسه بشه خوشه گندم. همین که شروع میکنه از اون حالت بالقوه به سمت اون قایت، اون خوشه گندم حرکت میکنه، خب این یه چیزیست که نداشت و الان داره، اینو میتونست داشته باشه و الان بالفعل داره، الان بالفعل داره میره به سمت خوشه گندم شدن. خب این خودش کمالیه، چون یه داراییست، قرار شده هر دارایی و هر امر بالفعل و وجودی رو ما کمال بدونیم. خب بعدم که این میرسد به اون مرحله خوشه گندم، این دانه گندم آرام آرام جوانه میزنه و رشد میکنه و بزرگ میشه و تا میشه خوشه گندم، وقتی شد خوشه گندم بازم یک دارایی دیگری، اونم باز یک کمالیه. که خب اینها عرضم به خدمت شما، این اونی که میره که برسه اون کمال اوله، اونی که رسید میشه کمال دوم. نه بالفعل، دانه گندم الان نکاشی شما، الان که نکاشتی خب این به سمت خوشی گندم نرفته، اما شما اینو در خاک گذاشتی و آبش هم دادی و این شروع کرد به رشد، شروع کرد این تمام این تحولی که، تغییراتی که، رشدی که میکنه تا میرسه به خوشی گندم. اینا همه چیه؟ اینا همه رو شما یه مرحله حساب بکن، این میشه کمال اول. تا اون مقصد اون خوشه گندم که شد، اونم میشه کمال ثانی. خب این اون چیزی که به عنوان کمال اول ما مطرح میکنیم جنبه مقدمی داره، یعنی این خودش که هدف نیست، هدف چیه؟ اون کمال ثانیه. لذا به حسب اهمیت و غایت و مقصود بگیم، اون در حقیقت کمال اوله، اونی که میرسه در نهایت. ولی به حسب مقدمه و ذل مقدمه، اون ترتب مقدمه و ذل مقدمه، اول این باید شروع بکنن به تغییر و تحول، این مسیر رو بره تا بعد برسه به اون خوشه گندم شدن. لذا از اون جهت، از جهنده مقدمه و ذل مقدمه، این ابتدا هست که این همون حرکت هست، یعنی این دانه گندم که شروع میکنه به تغییر و رشد و تحول تا میرسد به خوشه گندم، اینا تمام همه جنبه مقدمه داره برای اون خوشه گندم شدن، و این همون اسمش چیه؟ اسمش حرکت هست. پس الان این حالتی که از این دانه گندم میشه تا اون مقصد، این کمال اول است. حالا کمال اول برای چیه؟ برای اون امر بالقوه. چون کمال اول این امر بالقوه هیچی نداشت، هیچ فعلیتی نداشت، این فقط چی بود؟ یک وجود بالقوه بود، فقط استعداد بود، هیچ کمالی رو نداشت. اولین چیزی که به دست آورد چیه؟ همین حرکت. بعد از او هست که به کمال دوم دست پیدا میکنه، میشه چی؟ میشه عرضم به خدمت شما، میشه اون خوشه گندم. لذا اینه به حسب این قوه میشه کمال اول، وگرنه به اون فعلیت رو نگاه بکنید که این استعداد، این وجود بالقوه در چی هست؟ در دانه گندم هست. این وجود بالقوه، همون امکان استعدادی، همون عرض، این در هیولا هست. هیولا گفتیم بدون فعلیت نمیشه، وقتی فعلیت اینجا هست یعنی اونجا شما اون فعلیت نبینید. حرکت از کجا شروع میشه؟ حرکت از این امر بالقوه شروع میشه. خب این امر بالقوه، این وجود بالقوه اول هیچی نداره، یعنی هیچی نداره، هیچ فعلیتی نداره، چون این گفتیم وجود بالقوه هست دیگه.
چون خود این حرکت معمول ثانی میشه.
بله؟
خود این حرکت اینجا معمول ثانی میشه.
بله، حرکت معمول ثانیه. بله، حرکت خلافا شیخ اشراق که حرکت را معمول حساب کرده، ما میگیم حرکت ارزم به خدمت شما چیه؟ معقول ثانیه. یکی از راه‌های شناخت معقول ثانی، اون مفاهیمی که معقول ثانی هن، از راه معقول اولا ماهیات چیه؟ اینه که شما ببینید این مفهوم در معقولات متعدد اینو میبینید. خب میبینید که عین حرکت میکنه، کیف حرکت میکنه، نمیدونم، بلکه صدرا چی میفرماید؟ همه معقولات حرکت میکنه. خب این دیگه نمیتونه ماهیت باشه، چون اگه ماهیت باشه سر از چی در میاره؟ سر از این که عرضم به خدمت شما 10 جنس الاجناس داشته باشه، به حسابی که در هر معقوله هست باید یک جنس الاجناسی اون معقوله رو داشته باشه. خب اون وقت شما میگید معقولات هم متباینه به تمام ذات هستن، هر ماهیتی بیش از یک معقوله رو نمیتونه داشته باشه. لذا این نشانه این است که این دیگه مفهوم ماهوی نیست، این معقول ثانی فلسفیه. یا علامت دیگه گفتن، اگه یه مفهومی هم در ممکن بود هم در واجب بود، حالا از این تو در مورد حرکت صادق نیست، حالا من از باب مناسبت میگم، تو حرکت یک مفهومی که هم تو واجب هم تو ممکن، این نمیتونه ماهوی باشه، چون در ماهیت در مورد واجب راه نداره، این حتما معقول ثانی فلسفی است. حالا به هر حال حرکت ما از این وجود بالقوه شروع میشه و این وجود بالقوه اول هیچ ندارد، این هیچ ندارد، هیچ امر بالفعلی ندارد. اولین فعلیتی که پیدا میکنه خود حرکته و دومین فعلیتی که پیدا میکند چیه؟ اون مقصده، اون قایته، اون خوشه گندم شدن، اون میشه ارزن به خدمت شما کمال دوم. خب حالا دیگه فکر کنم دیگه بقیهش باید بپردازیم به عبارت، انشاءالله امروز عبارت بیشتر بود. و هو انها کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. حالا اینم دیگه دقت داشته باشید، اون بحثای دیروز فرمود که بر اون وجودی که ما ترسیم کردیم که از دانه گندم تا خوشه گندم، بلکه گفتیم امتداد داره در دو جهت، الان شما همین تعریفی که کردین بر اون چیه وجود صدق میکنه، که اون این چی الان از این دانه گندم تا خوشه گندم، این همون حرکت دیگه، این الان کمال اوله برای بالقوه هست، از اون جهتی که بالقوه هست، لذا فرمودن این تعریف بر اون وجود سیلانی که دیروز دیگه گفتیم دو مرتبه نگیم و ازم به خدمت شما صادقه. و هو انها اون حرکت چیه؟ کمال اول است برای اون چیزی که بالقوه هست، از اون جهتی که بالقوه هست. فهذا الوجود الواحد المستمر وجود تدریجی سیار. پس این وجود، این وجود که همون حرکت هم باشه، این وجود واحد مستمر یک وجود تدریجی است و سیاله که گفتیم، یعنی یه امتدادی که در بستر زمان امتداد دارد و اجزایش هم وهمی است. یجری علی المادت الحاملت للقوه. این وجود واحد که در خلال یک صورت واحده، گفتیم یک صورت واحد، این صورت واحد یجری جریان دارد بر ماده حیولا، اون ماده‌ای که الحاملت للقوه، اون حیولایی که اون قوه را، یعنی اون امکان استعدادی را، اون وجود بالقوه را چکار میکنه؟ هم میکنه. والمختلفات هی حدود الحرکه. اون مختلفات، اونایی که مختلف هستن چی هن؟ اونا حدود حرکت هستن. یعنی چی؟ یعنی اجزاء حرکت هستن، اونا اجزاء وهمی، اجزاء خیالی، نه اجزاء بالفعل. مثل خط، چطور اجزاء خط رو میگید؟ حالا اجزای بالقوه میگن، اجزای وهمی میگن، فعلی بالفعل نیستن، چون اگه بالفعل باشه دیگه همون انقطاع پیش میاد. و صور الماده، و اینا صورتهای ماده هستن، بازم این صورتهای نه اینکه واقعا چند صورت داشته باشه، به حسب همون تقسیم وهمی و خیالی که داریم به حسب اون ما میگیم صورتها، اگر به حسب واقع یک صورته، یک صورته که دارای اجزاء مختلفه، یک صورت مثلا همون آبی که میشه بخار، یک صورته که یک قسمتش آبه یک قسمتش بخاره، وگرنه نه اینکه دو صورت باشه، اون دو صورت بخواد باشه دو صورت منقطع میره تو همون فضای مشا. هازا کله فی الجواهر النوعیه، این همش که گفتیم تمام این صحبت‌ها رو ما که کردیم تو چی بود؟ تو بحث جواهر نوعی بود، یعنی یک جوهر نوعی تبدیل بشه به یک جوهر دیگر، آب که یک نوع جوهر است تبدیل بشه به بخار که جوهر دیگری هست. حالا میگه تمام این حرفا رو تو عرض هم بزن، یه عرض هم همین جوریه، یعنی یه سیبی که ابتدا سبز، بعد آرام آرام قرمز کمرنگ، بعد چی تا قرمز پررنگ، اینجا شما رنگ ها نداری، چند رنگ نداری، یک لون است، یک عرض به نام لون، یک عرض که رنگی که تو بستر زمان کشیده شده، یه رنگیه که ابتداش سبز، بعد کم کم قرمز کمرنگ، شدیدتر تا میشه قرمز پررنگ، این یک رنگه، نه رنگهای متعدده. تمام اون حرفایی که زدیم، اون اتصال، اون وحدت، اون یک پارچگی، همه اونها رو تو بحث عرض هم شما پیاده کنید. والکلام فی الاعراض نظیر ما تقدم فی الجواهر و سیأتی تفصیل الکلام فیها، کلام در اعراض نظیر آنچه که گذشت تو جواهر، و سیجیع و تفصیل الکلام فیها، به زودی باز اینا رو مفصل براتون میگیم، نگران نباشید، اونجا باز میتونید سوال بکنید که ابهام برطرف شد. بله، جواهر نوعی، جواهر انواعی داره دیگه، جواهر خودش جنس و اجناس مگه نیست، انواعی داره، حالا انواع اضافی، نوع الانواع، الان آب یه نوع جوهره، سنگ یه نوع جوهره، نمیدونم بخار یه نوع جوهره، الان این آب که یه نوع جوهره حرکت جوهری میکند، جوهرش عوض میشه، صورتش عوض میشه، صورت آبی میره، صورت بخاری میاد، اما اون سیب که سبز میشه قرمز، سیب است ارزم به خدمت تو نگاه، تو نگاه مشیا، یا حالا بالاخره با اون حرکت جوهرش کاری نداریم، الان یه عرضی تبدیل شده، اون سبزی تبدیل به قرمزی شده، جوهر و عرضی، وقت جوهر تغییر میکنه، خواهد جوهر بخواهد تغییر کنه، جوهر منحضره در صورت دیگه، تغییر جوهری یعنی تغییر در صورت، چون ماده که گفتیم ثابته، ماده در تو همین بحثای گذشته و در آینده میاد، ماده ثابته، یعنی حیولایی که در ضمن آبه و در ضمن بخاره یه حیولاست، حیولای ثابت واحد، چی پس تغییر کرده؟ صورت، صورت آبی رفته صورت بخاری آمد، صورت جمادی میره صورت نباتی میاد، نباتی میره حیوانی میاد، حیوانی میره انسانی میاد، این صورت ها جوهرن دیگه، خب حالا نوع هم دیگه، اینا هر کدوم یه نوعی هست، حالا آب جوهر شما اون در رأس قرار میدید، میگید جوهر چیه؟ جوهر اما حیولا یا صورته یا جسمه یا نفس یا عقل، اون وقت جسم خودش زیر مجموعه داره دیگه، یعنی جسم میشه یک نوع از جوهر، نوع اضافی دیگه، تا برسید به نوع الانواع، تا برسید مثلا به انسان، انسان نوع الانواع جوهره، درسته یا نه؟ اون تو المنطق دیگه از همون جوهر شروع میشه، جوهر و جسم و نامی و حیوان و انسان، الان این حیوان، این انسان چیه؟ نوعی از جوهره، نوع الانواع، بقیهش هم تو اون بالا همه نوع هم دیگه، جسم، این جسم هم نوعه، نامی هم نوعه، خلاصه تغییراتی که در صورت اتفاق میفته، صورت عوض میشه، چون اون صورت یکی از جواهره، لذا بهش میگیم جواهر نوعیه. خب فقط تبین من ما تقدم از آنچه که گذشت این نکات روشن می شود ان قوت الشیء هو ثبوت ما له لا يترتب عليه بحسبه جمیع آثار وجوده الفعلی. حالا باز میخواد دو مرتبه قوه شیء رو تعریف بکنه، میگه روشن شد که قوه شیء چیه. هیه اون قوه شیء ثبوت ما، ثبوتی هست لهو برای اون شیء که لا یترتب و مترتب نمیشه علیه بر اون شیء به حسب هی، یعنی به حسب اون ثبوت جمیع آثار وجودش فعلی اون شیء. و ان الوجود، نکته بعدی، و ان الوجود ینقسم الى ما بالفعل و ما بالقوه. وجود تقسیم میشه به اون چیزی، به اون وجودی که بالفعل است و وجودی که بالقوه است. و انه ینقسم الى ثابت و سیاد، تقسیم میشه وجود به ثابت و سیاد. یه بار دیگه من عرض کردم این ثابت یعنی چی. حالا سیاد ما فهمیدیم، سیال یعنی وجودی که مادی که دائما در حال جریان و تغییر و تحوله. اصلا وجود مادی، بعدن خواهیم گفت که وجود مادی اصلا یک یعنی وجود سیال و متغیر. اما وجود ثابت منظور علامه چیه؟ آیا مجردات رو میگه؟ خواهی هیچ صحبتی در این مرحله از مجرداتشون نمی کنه. حالا برخی ها اینجوری گفتن ما اینجا وجود تدریجی رو گفتیم، وجود سیال رو گفتیم. خب در مراحل قبلی و بعدی از مجردات بالاخره یه صحبتایی کردیم، از مجموع این مباحث اون وقت نتیجه میگیریم که وجود تقسیم میشه به سیال و ثابت، یعنی به مادی و مجرد. برخی اینجوری گفتن، برخی هم گفتن شاید مراد ایشون از ثابت، نه ما اونا رو کار نداریم چون تو این مرحله ما هیچ صحبتی از مجردات نکردیم. این توی همین عالم ماده آیا ثابت داریم یا نداریم؟ بله ثابت داریم یا نداریم؟ برخی ها میگن ثابت داریم. همین الان امروز هم اشاره کردم، میگن همین هیولا ثابت دیگه. الان در حرکت میگیم هیولا چیه؟ هیولا ثابته. این صورت آبی تغییر پیدا میکنه، تبدیل میشود به صورت بخاری، اما هیولایی که در ضمن آب بود همون در ضمن عرضم به خدمت شما بخار همون عیناً همون موجوده. پس ماده ثابته، ماده رو الان تو همین فصل عرضم به خدمت شما، حالا نمیدونم تو این فصل دوم اشاره کردن یا نه، در یه جای تو همین بحثای گذشته خوندیم که فهمدن ماده توی گفتن ماده ثابته، ماده حادث زمانی نیست. هم به ثباتش بگم تو فصل قبلی بود که میفرمودن که بله اونجا میفرمودن تو اون وقت قاعده رو بحث کردن اشاره به ثبات ماده کردن.
ماده تو فکریت و جدیدت و ماده تو فکریت و ضابطت و
واحدتون، یعنی همون ثابتتون دیگه. وحدت زیر سر چیه؟ این اگه تغییر بکنه که دیگه واحد نمیشه، یکی دیگه است. الان صورت آبی عرضم به خدمت شما، این پس این ماده میتونه، این میگن برخی اینجوری تفسیر کردن، گفتن الوجود تقسیم میشود به ثابت و سیال، گفتن ثابت چیه؟ همون ماده است. بعد خودشون اشکال کردن، مگه میشه ماده ثابت باشه؟ ماده میگن تمام هویتش به اون صورته، صورت یه امر متغیر باشه بعد ماده ثابت باشه. لذا اون وقت نهایت حرف نهایی اینه که این وجود مادی به همه ارکانهی و شرارهی چی هست؟ یک وجود کشداره، یعنی مادهشم کشداره، صورتشم کشداره، اون اعراضش هم در بستر زمان همش بگید. یعنی شما یک ماده این در امتدادی داری تو بستر زمان، یه صورت امتدادی داری تو بستر زمان، این صورت یه اعراضی داره که اونام امتداد هستن تو بستر زمان. شما در هر مقطعی از زمان با جزئی از ماده برخورد دارید، با جزئی از صورت برخورد دارید، با جزئی از اون عرض مثلا اون رنگ برخورد دارید. بله، اون تو نگاه مشا که صورتها از هم بریده هستن، خب برای وحدت حرکت شما به ماده ثابت نیاز داشت. اونا میگن این صورت آبی چیزیست، صورت بخاری صورتون اخرى. خب اون وقت اون صورت یه صورت، اینم یه صورت، اون وقت این وحدت حرکت چی میشه؟ تبدیل. شما این میگه تبدیل، اون تبدیل عنوان تبدیل چیه؟ یا هم مثال زدم گفتم اگه تمام این اتاق ما خراب کنیم، مصالح هم ببریم، باز یه مصالح دیگه بیاریم، این نمیگن که تبدیل، نمیگن تبدیل ما کردیم، نه، اون میگن اون خراب کردید، چیکار کردید شما، چیز دیگه ساختید. بله اگر همین اتاق رو بگیریم مثلا این گچاشو از بین ببریم، دو مرتبه گچکاریش کنیم، دکورش عوض بکنیم، ها، اون اساس خونه رو نگه داریم، بعد میگه این شما تبدیل به احسن کرد.
باز با این تفسیرم الان این ماده که شما در نظر گرفتید تو طول صورت باشه،
بله،
و میگه تو هر یک از تو هر بخشی از صورت، حرکت صورت، این ماده جزئی از ماده دیگه، اینطوری تفسیر کنید؟
بله بله،
جزئی از ماده با
ازادی
متفاوته، این
چیز
غیر از
اونا. بله دیگه، همین عرض میکنم و هم تو فضای ملا، این میخواست همون با هم رو برسم، تو فضای مشرب هست وقتی صورتها از هم بریده هستن و ما چند صورت داریم، می چاره ای نداریم که بگیم این هیولا ثابته تا اون وحدت حرکت، اون عنوان تبدیل، اون عنوان تغییر رو چیکار بکنیم، اون نگه داریم. اما وقتی ما میگیم این صورت خودش به هم پیوسته است، یک صورت دیگه وحدت داره دیگه دنبال چی میگرد؟ لذا اون حیولا هم اونم امتداد داره. امتداد داره یعنی چی؟ یعنی حالا فرق میکند، حالا شما میگید این جز با اون جز، بالاخره به حسب زمان که فرق میکنه، این جو این حیولا مال این زمانه، این حیولا مال این زمانه، ممکنه همیشه در حرکاتی که اتفاق میفته اینجوری نیست که همیشه شما تغییرات نوعی یا تغییرات جنسی ببینید. الان این میز طبق اینکه حرکت جوهری بر تمام موجودات مادی حاکمه، الان این میز فیروزی نیست، ولی شما آیا حرکت مثلا جنس میز عوض شده، نوع میز عوض شده، یعنی این یه شخصی شخصش عوض شده به شخص دیگری کاملا شبیه قبل. لذا اون همین که این جزئه با این جزئه ولو کاملا از حیث خواص و چی و چی، ولی بالاخره این یه جزء دیگریست، این آن نیست. بله اتحاد داره، اینا همه اجزاء یک حیولای واحد کشدار امتدادی هست، ولی بالاخره این جزء اون جزء نیست. الان این مثل این خطی که مثلا در این میز شما میبینید،
الان مشو نمیفهمه واقعا.
بله
مشو
نمیفهمه، مش واقعا نمیفهمه، خیلی بحث ظریفیه. آره
آخه چیز عجیب غریبی که ما داریم نمیگیم، وا این زمانه، خب در طول زمان این صورت یک مثلا حالت کشداری داره که مثلا این روی این جزء زمان دست میذاری، مثلا شاید بتونی فقط
به
صورت
مجزا
ببینی، وگرنه با قبل و بعدش ارتباط.
خب اینو
واقعا مشو نمیفهمه،
خیلی مطلب ظریف، خیلی مطلب ظریفیه دیگه. اون میگه که چی؟ میگه خب
یه فرض دیگه هم هست،
یه کسی اینجا، یه پهلوان اینجا هست، خب میگه این دائما داره چیکار میکنه؟ این سقف رو، این سقف، این هم هیولاست، این سقف رو یه ستون نگه داشته، خب یه پهلوانی هست تون تون، این ستون برمیداره ستون بعدی، این ستون برمیداره ستون بعدی، بعد ببینید داره نگه میداره دیگه، اون نست، همون خود همون سقف است. ولی خب بعد هی ظریف بشید، دقیق بشید، بالاخره برمیداره تو اون لحظه، تا وقتی این فزاره همون یک ذره انقطاع، یک آن کمتر از آنی به خودش واگذاشته بشه، انقطاع تا شد ماده رفت. اونا وقتی منقطع بدونن اون حالت پیش میاد که دیگه اصلا نمیتونه ثابت بمونه.
این توضیحی که
دادید با اون انقطاعی که مفهمیده خیلی فرق کدوم انقطاعی که شون فهمیده
چون فهم غلطیه
نه نه نه
ولی اینجوری احساس کنم فهمیده نمیشه.
خب دیگه الان ما تمام تصویر حرکت برای شما گفتیم، فقط باید عبارت ها رو تا آخر دیگه بخونیم. همه حرف، تمام حرف همینه، تمام مطلب کتاب تا این مرحله همینه، که همینه شما متوجه بشید که ما اگر میگیم حرکت و نگاه صدرا همینه. حالا از بتونیم از همه عبارات علامه این معنا رو به دست بیاری شاید نتونید به دست بیاری، ولی حرف نهایی همینه که ما وجود مادی با تمام اجزا و چیزهایی که داره کش داره، یعنی مادهش هیولاش امتدادیه، صورتش امتدادیه، اعراضش امتدادیه. اینجور نیست که صورت امتدادی باشه و اون هیولا به صورت نقطه‌ای باشه، نه. صورت اگر خطه، موضوعش هم که هیولا باشه خطه، اگر صورت خطه اون عرضش هم خطه. حالا خطه من دارم اشاره دارم تشبیه میکنم برای امتداد. این تمام تا شما آخرش باید بگیم برسید که چنین وجودی ماده، وجود مادی چنین وجودی است، یک وجود واحد کشدار امتداد در بستر زمان.
بله اون نقطه ای
بله
اون نقطه ای که دقیقا ما رو مجبور میکنه که این هویت این ها رو با امتدادی در نظر بگیریم، اینه که این ماده و صورت ما در ضمن یک مصداق محقق میشن و به تنهایی بیرون محقق نیستن. این ما رو مجبور میکنه این حرف رو بزنیم که اینها سیالن.
شما تدریج بخوای حفظ بکنی به کون و فساده. ببینید من اون اشارام کردم، گفتم مالا مشا که میگه حرکت جوهری نداریم، خب مشا مگه این بالاخره میبینه آب شده بخار؟ نمیبینه اینا، بقول شما نمیفهمه. نمیفهمه اون چه تفسیری داره، اون از این که آب شده بخار چه تفسیری میکنه، چه تعریفی میکنه؟ میگه کون و فساد، میگه یه صورت آبی در یک آن از بین میرود و در یک آن صورت بخاری میاد. توجه دارید؟ ولی ما اون چیزی که میفهمیم تدریجه و شما باید تدریج رو نگه دارید به کون و فساد نینجامد و اشکالات دیگری که اینجا پیش میاد که الان بخوام من بگم دیگه سه تا یک سه چهار دارم.
اشکال اصلیمون اینه که اون آنی که شما میگید که در یک آن صورت میره اون یکی میاد، که اون آن حیولاش بیرون محققه.
حالا این بالاخره من الان ببینید این برای ذهنیت شما این خوبه که من الان میگم بعد چیزها رو از باید بعد از چند فصل بعد بگم، برای میگم برای که شما ذهنتون آماده بشه، ولی الان شما دنبال برهانش نباشید. من از الان میخوام برهان بگم، فصل بگم، توجه دارید؟ اونجا برسیم که چرا این حرفو میزنیم و چرا صدرا این حرفو میزنیم، توجه دارید؟ و اینا همه رو حالا بعد دوستان میگه وجود، همه رو مثلا وجودی فکر کنین، همه زیر سر چیه؟ زیر سر اصالت الوجود. یعنی تمام این تفکراتی که برای صدرا، نگاهی که به حرکت براش پیش اومده، چون اصالت الوجودی میاندیشه. یکی از براهین اصالت الوجود چی بود؟ حالا اینجا توی به نه بدایه آمده نه توی نهایه آمده، ولی مراجعه بکنید توی شرح منظومه، شرح منظومه مختصر هم هست، مفصل هم بکنم باید اونجا. همین یکیش از چیزهایی که ما رو میرسونه به عرضم به خدمت شما به اساس وجود، همین بحث حرکته. یعنی اشکالاتی تو بحث حرکت هست که شما جز قائل به اصالت الوجود، جز راهش همینه که اصالت الوجودی بشی، وگرنه اون حل نمیشه. توجه دارید؟ لذا اشکالات مشکلات شاید از مثلا از همون در حد براهینی که شما دارید بر حرکت جو، بر حرکت جوهری. شما اگر قائل به حرکت جوهری هستید و براهین متعدد دارید بر حرکت جوهری، حرکت یعنی تدریج، حرکت یعنی همینی که ما گفتیم. اگر غیر از این انقطاع بشه دیگه حرکت نیست، میشه کون و فساد. حالا هر چقدر برهان میتونید بر حرکت جوهری بیارید، برای این حرفی که ما الان زدیم همه میشه براهین بر این حرف. خب و تبین انما لوجودهی قوتون، بله و تبین انما لوجودهی قوتون فوجودهو سیالون تدریجیون و هناک حرکتون. و اینم روشن شد اونی که برای وجودش هست قوه هست، اون وجودش چیه؟ وجود سیاله، وجود تدریجیه و اونجا حرکت هست. و انما لیس وجوده سیالا تدریجیا، و اونی که و انما لیس ارزم وجوده، وجودش سیال و تدریجی نیست، ای کان ثابتا. حالا اینجا ببینید، اینجا الان باز میره تو فضای مجرد، لذا عبارت های علامه میگم تو بدایه که صریحا گفتن ثابت رو به مجرد تفسیر کردن، الان اینجا باز صریحا میرن تو فضای مجرد، نه ثابت رو به مجرد تفسیر میکنن. اونی که وجودش سیال نیست، تدریجی نیست، ای کان ثابتن، اون ثابته. فلیس لوجودهی قوتون، ای لا مادت له، اون برای وجودش قوه نیست، این ماده نداره. چی ماده نداره؟ مجرده که ماده نداره. و انما له حرکت، و انما له حرکتون فله مادتون، اونی که حرکت داره، ما فهمیده که ماده داره دیگه، حرکت تو بستر قوه هست، قوه موضوع میخواد گفتیم، موضوع قوه گفتیم حیولا هست. و انما لا مادت له فلا حرکت له، اونی که ماده نداره، خب اینه قوه نداره، چون قوه موضوعی میخواد و موضوعش جز حیولا نمیتونه باشه، غیر از حیولا بخواد موضوع امکان استدادی باشه، بودیم تسلسل پیش میاد. خب اگر یه فعلیتی بدون حیولا موضوع امکان استدادی باشه، خب سوال میکنیم این فعلیت چطور اون امکان استعدادی رو پذیرفت؟ خودش نیاز به یک استعدادی دارد که اونو بپذیرد. خب باز اون استعداد نیاز به استعداد و اون استعداد تسلسل. اما اگر گفتید این امکان استعدادی موضوعش حیولاست، اون دیگه استعداد و قابلیت ذاتیشه، دیگه نیاز به یک استعداد زائدی ندارد. و اونی که خلاصه هیچ مادی براشید، اونم هیچ حرکتی ندارد. و ان للاعراض بما ان وجودات حال موضوعاتها حرکتون به تبع حرکت موضوعاتها. خب حالا میگه که وجود اعراض چه وجودیه؟ وجود لغیره هست دیگه، وجود برای جوهره. میگه خب اگه جوهر تغییر میکنه، اون اعراض هم چیه؟ تغییر میکنه. و همانا برای اعراض از اون جهتی که برای اون وجوده، اون اعراض برای موضوعاتش هست، حرکتی هست به تبع حرکت موضوعاته. خب اگه اعراض وجودش لغیره هست، نمیشود که موضوع عوض بشه، تغییر بکنه، اما خود اعراض تغییر نکنه. لذا از هر دو طرف، یعنی هم از حرکت اعراض ما میرسیم به حرکت جوهری، هم از حرکت جوهری پی میبریم به حرکت اعراض، از هر دو طرف این راه بازه. علا ما سیعتی من از تفصیلی، تفصیلات این همه میاد، از من هیت تون تون دارم میرم برای که دیگه تکرار نشه. خب این فصل سوم هم که خب عمدش گفتم، من گفتم باز باید تطبیق بکنیم. الفصل الثالث فی زیادت توضیح لحد الحرکت، میخوام یه توضیح بیشتری بدیم برای حد حرکت. خب و این حدم که میدونید این مراد حد حقیقی نیست، جنس و فصلی نیست. چرا؟ چون همه گفتیم دیگه حرکت معقول ثانی فلسفی است، جنس نداره، فصل نداره. وقتی جنس و فصل نداره، حدم نمیتونه داشته باشه. اینه که در حد، منظور از حد اون معنای عام میشه، یعنی میخوام تعریف کنیم بشناسانیم به شما. و ما تتوقف علی، و آنچه که این حرکت بر او توقف دارد، یعنی ارکان حرکت رو تو این فصل علامه بهش اشاره میده. وقد تقدم ان الحركه نحو وجود، توی همین فصل قبلی گفتیم حرکت یه نحو وجوده، یک وجود سیال کشدار امتدادی تو بستر زمان. خب ویژگی چیه؟ ویژگیش همون خروج از قوه به فعل، دائما از قوه به فعل خارج میشه. نحو وجودی است که یخرج به شیء من القوه الى الفعل، خارج میشه به واسطه اون نحو از وجود شیء، مثلا اون خوشه گندم از قوه، از حالت وجود بالقوه به صورت به حالت وجود بالفعل، اما تدریجا. تدریجا یعنی چی؟ به حیث لا تجتمع الاجزاء المفروضه لوجودهی، بگونه ای که لا تجتمع، اجتماع نمی کنن اون اجزاء مفروضه. چون گفتیم یک وجوده، یک پارچه است، پس اجزای بالفعل نداره. اما اجزای فرضیش، اجزای فرضی که برای وجود او هست، اونا با هم جمع نمی شوند در یکان. بین میگیم تدریج، بین میگیم تدریج. و به عبارت اخرى یکون و کل حد من حدود وجودهی، بله، فعلیتا لجزء سابق المفروض، که این تعبیر هم داشتیم تو فصل قبلی. به عبارت دیگه می باشد هر حد، یعنی هر جزء، هم جزء فرضی، هر جزء فرضی از اون اجزاء وجود، اون ارزم به خدمت شما اون وجودهی، اون وجود، اون نحو وجود که همون حرکت باشه، چیه؟ فعلیت جزء سابق مفروضه. این جوانه گندم الان چیه؟ فعلیت اون امکان قبلی است. و قوتا لجزء لاحق المفروض، و قوه اون جزئی است که بعدا میخواد بیاد. یعنی هر جزئی رو که شما در نظر بگیرید، قوه و فعلیت آمیخته است. فعلیت جزء سابقه و قوه جزء لاحق هست. پس بنابراین اون تعریفی که اشاره کردم، طبق این بیان حرکت چیه؟ حرکت خروج و شیعه من القوت الى الفعل تدریجا، حرکت خارج شدن شیء از اون خوشه گندم، من القوه، از اون وجود بالقوه به وجود فعل، اونم به نحو تدریجی. تدریج هم که معنا شد. و حد مثال چی؟ خور همون دیگه. الان مشا میگه که اون، ما میگیم اون آب که میشه بخار، ما میگیم اون حرکته، حرکت تدریجی است. اما مشا همونو میگه چیه؟ یعنی در حقیقت یک واقعیت رو دارن دو گونه تفسیر میکنن. توجه داری؟ بله. نه نه، مشا میگه کون و فساد. همون ما میگیم آب که شد بخار، این حرکت هست، یعنی تدریجا داره رخ میده. مشا میگه نه، در یک آن آب، صورت آبی از بین میرود و در همون آنم صورت بخاری حادث میشه. در آن، حالا انشالله اقسام و تغییر برسیم. بله، نه، ما هر خروج از قوه به فعل که حرکت نمیدونیم، خروج و شیعه من القوت الى الفعل چی؟ تدریجا. اگه تدریجی نباشه دیگه حرکت نیست. بله، اونجا بالاخره استعدادی باید باشه، همونجا مشا استعداد قائل هست، اما صرف استعداد که حرکت درست نمی کنه. بله، مشا بنده میگم مشات حرکت رو همین میدونه، اما شما میگی مثال بزن برای اونی که تدریجی نیست. من دارم اونو عرض میکنم، نه اینکه مشای تعریف دیگه. معلم اول داره بحث تدریج مطرح شده، یعنی تعریف اینا هم مشا هم همینه میگه، مشا هم حرکت رو امر تدریجی میدونه، اما شما میگید مثال بزن برای اونی که تدریجی نباشد، یه تغییری که تدریجی نباشه. میگم مثالش یه واقعیته، یه حادثه هست، یه فراینده. دو گروه دارن اینو دو جور تفسیر میکنن. آب که میشه بخار، مشا چی میگه؟ میگه این کون و فساده. یعنی چی؟ در یعنی در بستر زمان اتفاق نمیفته این تغییر، در بستر آن اتفاق میفته، در یک آن صورت آبی میره و صورت بخاری میاد. اما همین رو حکمت متعالی چی میگه؟ میگه نه، این حرکت هست، یعنی تدریجا داره این اتفاق میفته.
حرکت اصلا نمیدونه
ها. بله دیگه، اون حرکت
تو اعراض
که مشا حرکت رو قبول داره، تدریج رو قبول داره، اونجا تدریجه، اما حرکت جوهری رو قبول ندارد. خب بالاخره اینا رو چی میگی؟ شما حرکت جوهری، آدم مثلا اینجوری تصور میکنه که خب مثلا مشا حرکت جوهری قبول، ابتدا شد اینجوری بزنه، ها مشا که حرکت جوهری قبول نداره، یعنی میخواد بگه جوهرها ثابتن؟ یعنی آب همیشه آبه، بخار همیشه بخاره؟ نه بابا، این که دیگه نمیتونه واقعیت که نمیشه انکار کرد. او تحلیل دیگری از این داره، اون میگه این کون و فساده، اون میگه آنچه که توی صورت ها ما میبینیم صورتی میرود صورتی میدی حرکت نیست، این کون و فساد یعنی در بستر زمان و تدریج اتفاق نمیفته. بله مطرح بوده دیگه، مطرح بوده که ابن سینا برای سوال مسئلهش مطرح بوده، مطرح بوده و ابن سینا قبول نداشته. چرا قبول نداشته؟ همین موضوع ثابت. بله حالا قائلش من نمیدونم، ولی مطرح بوده و اونجا خودشون استدلال میکردن که نمیشه، چون که شما میگیم که عرضم به خدمت شما این عرض تغییر میکنه، موضوع ثابت داره، اون صورت ثابته، سیبه ثابته، این سیبه همون سیبه ولی قرمز شد. اما خب اون چیز رو چکار بکنیم؟ جوهر میگید عوض بشه، اون رو چکار بکنیم؟ چیز موضوع ثابتش چیه؟ خب بعدن آمدن چی درست کردن؟ با اون موضوع ثابت خواستن حرکت جوهر رو درست بکنن. موضوع ثابت به همون نحوی که گفتم، نه اون نحوه امتدادی ها، با اون خواستم میگم اما موضوع رو میگیم ثابته، میگیم متحرک چیه؟ متحرک میگن تو حرکت جوهری ماده هست، تو حرکت عرضی صورته. مثلا توجه داری؟ اونا بعضا خواستن اینجوری جواب بدن که خب اون اشکالات دیگری دارد که مجبوریم ما به همون حیولای امتدادی برسیم. و حد حل و حد حل معلم، معلم الاول، ارسطو اینجوری تعریف کرده. بله دور دیگه اینجا نداریم دیگه، تدریجن. حالا اینجا دیگه تو بدایه گفتن دیگه، اینجا هم تدریجن و علامه طوری معنا کرد که دیگه دور توش نباشه. اونجا میگفت خب تدریج چیه؟ اون میخواد اون اشکال در بدایه آمده دیگه، چون اونجا دیگه آمده. اونجا یه توجیه دیگه علامه کرد، گفت که آقا تدریج اصلا بدیهیه، لذا اصلا دیگه بحث دور مطرح نمیشه که دیگه من بخوام تدریج، من میدونم خود به خود، برای تدریج من نمیخوام. ولی اینجا علامه وقتی تدریج رو معنا کرد دیگه اون اشکال دور اصلا دیگه مطرح ارزم به خدمت شما نمیشد که اون اشکال رو بخوایم ما مطرح بکنیم. بله بله تدریج رو میخوای بگه، تدریج وقوع و شیء فی آن، آن چیه؟ طرف و زمان، زمان چیه؟ مقدار الحرکه. پس رسیدیم به حرکت، حرکتم خب. ولی علامه وقتی خودش میگه تدریج و معنا میکنه دیگه اون مسائل ارزم به خدمت شما نیست. خب معلم اول چی گفته؟ گفته به انها کمال اول لما بالقوه من حیث و انهو بالقوه، فرموده که حرکت کمال اول است برای اون چیزی که بالقوه است، از اون جهتی که بالقوه هست. و توضیحه ان الجسم مثلا ان الجسم متمکن فی مکان مثلا اذا قصدت تمکن فی مکان آخر، خب ترک المکان الاول به شروع فی السلوک الی المکان الثانی حتی یتمکن فی، بله این ترکه، بله ترکه باید بخونیم. توضیحش اینه که جسمی که در یک مکانی قرار دارد اگر این قصد بکند که در مکان دیگری قرار بگیرد، خب ترک المکان الاول، مکان اولو ترک میکنه. چطوری؟ به اینکه شروع میکنه در رفتن به سوی مکان دوم تا اینکه تو مکان دوم چیه؟ قرار بگیره. پس فلل جسمه و هو فی مکان الاول کمالان، پس برای این جسم در حالی که تو مکان اول هست دو تا کمال قابل تصویره، هوه به نسبت الیه ما بالقوه، اون وقتی که تو مکان اوله هنوز حرکت نکرده نسبت به هر دوی این دوتا کمال بالقوه است. این که الان تو این مکان هم نسبت به رفتن نسبت به اون به سمت مکان دوم بالقوه است، هم نسبت به رسیدن به اون مکان دوم نسبت به هر دو بالقوه است. هوه به نسبت الیه ما نسبت به هر دو کمال بالقوه است. حالا اون دوتا کمال چیه؟ و هما و هما و هما سلوک الذی هو کمال الاول، یک اون سلوک و رفتن به سوی مکان دوم هست که اون کمال اوله، دومی چیه؟ و تمکن فی المکان الثانی الذی هو کمال ثانی، اون تمکن و قرار گرفتن در مکان دوم اون همون کمال دوم هست. پس فل حرکتو و هی سلوک، پس حرکت که اون سلوک باشد اون کمال اول است برای جسمی که اون عرضم به خدمت شما بالقوه هست نسبت به دوتا کمال، این جسمی که الان تو این مکانه نسبت به اون دوتا بالقوه هست، لکن لا مطلقا ها، این کمال اول و دوم میگید مطلقا نیست، بلکه از جهت هست من حیث و انهو بالقوه به نسبت الى کمال ثانی، از اون جهتی که او بالقوه هست نسبت به کمال ثانی، یعنی این که میگید کمال اوله، چرا؟ ها اون دارید اون کمال ثانی بالقوه رو میبینید. ها این شما وقتی نگاه میکنید که این جسمه داره میره به سمت کمال اون مکان دوم که در اونجا قرار بگیره، به حسب اون یا این پس این اولیه، اما اگه اونو نبینید میتونه بگید این اولیه؟ نه دیگه، این یه کمالیه دیگه. اما وقتی شما میبینید این جسم داره میره به سمت این که در اون مکان دوم قرار بگیره، خب میگیم آه پس این میخواد به اون مقصد برسه، پس این اولیه اون دومیه، لذا این اولیتش رو میگه باید با این لحاظ باشه، من حیث و انه بالقوه به نسبت الى کمال ثانی، یعنی اگر بهش میگیم اول با این لحاظه که میبینیم این بالقوه هست نسبت به کمال ثانی، لذا این میشه اول اون میشه دوم. خب لان السلوک متعلق الوجود به، چون اصلا سلوک تعلق داره به چی؟ به اون کمال دوم. گفتم که دیگه این همه این جنبه سلوک همه مقدمه است، اصل حرکت هدف حرکت رسیدن به اون چیه؟ به اون مقصد نهایی است. ها ازم به خدمت شما، حالا اینجا این چند خط هم باشه ان شاء الله برای فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.